أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما روايات مربوط به جمله نبی مکرم که فرمود من مأمور هستم که با مردم مقاتله کنم تا شهادت به وحدانیت خدا بدهد، در بعضی از روایات شهادت به رسالت و اقامه صلات و ایتاء زکات. فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم و اموالهم الا به حقها، که اینها وقتی اینها را انجام دادن خون مالشون خلاصه در امان هست، الا به حقها، الا به حق کلمت لا اله الا الله و محمد رسول الله. که اینجا با توجه الا به حقها آیان خیلی مفصل نووی و برای شما عرض کنم مبارک فوری اینها که آیا مراد است الا به حقها چه هست، ما در جلسات گذشتم اشاره کردیم که نبی مکرم الا به حقها را چیکار کرده، معنا کرده و حسابهم علی الله، و حسابشون هم با خداست، ما فقط به ظواهر عمل میکنیم، یعنی کسی ظاهرا شهادت این را بگوید ولو در باطن کافر باشد و کفر خودش رو باطنی کند، حسابش با خدای عالم هست. ظاهر رو رعایت کند در باطن بره گناه بکنه، اون دیگه حسابش با خدای عالم هست. و توضیح و تفسیرم که اشاره شد با سند صحیح که نبی مکرم فرمودن مراد از بحقها زنای محسنه، ارتداد و قتل نفس، که در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 25 روایت رو هم تصحیح کرده و نبی مکرم هم این دیگه عبارت بخاریست که ابی قلابه میگه فولا ما قتل رسول الله قط الا احدا فی احدا ثلاث خصال، و خدا سوگند جز مورد پیغمبر دستور قتل صادر نکرد. رجل قتل بجریرت نفسه و قتل، کسی که به خاطر هوای نفسش کسی را بکشد، یا کسی که زنای محسنه کند، یا کسی که از اسلام برگردد و مرتد بشه. این کاملا واضح و روشن هست. آقایانم خیلی روی این مانور دادن. بله 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 جزء سوم، یعنی کسی که الذین یحاربون الله و رسوله، حالا یحاربون مصادیق متعددی دارد، یکی از مصادیقش ارتداد، یکی از مصادیقش ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ولی آنچه که مهم هست در اینجا عزیزان خوب دقت کنن، که البته این رو دارم این مطالب رو میخوام نقل کنیم، باید خیلی محتاطانه نقل کنیم و طوری که با مقدسات اهل سنت بازی نکنیم، حالت سؤالی بگیم. خب الان وضع تکفیر و قتل و کشتار یک فاجعه است که جهان بشریت رو گرفتار کرده، فقط جهان اسلام نیست. حالا اگر ما بخوایم ریشه های این تکفیر و قتل رو پیدا کنیم، خب یکی از ریشه هاش شما ببینید دودمان آل سعود در تاریخ اسلام بیشترین کشتار رو داشتن و فجیع‌ترین کشتار رو هم داشتن، که من سندش رو عرض کردم که سعود بن عبدالعزیز افرادی را که زندانی کرده بود آمده بودن برای وساطت، دستور داد زندانی ها را سرش بریدن، آوردن در کنار سفره. پسر عموهاشون که آمده بودن برای وساطت گفت الان بفرمایید از این غذا میل کنید. خب این دیگه اوج قساوت و پستی یک انسان رو نشان میده. حالا فرزن برای وساطت آمدن، نه آقا ما آزاد نمی کنیم، ولی این چنین برخورد کردن من گمان نمی کنم حتی وحشی ترین ارتش دنیا مثل هتلر هم همچه کاری کرده باشد. یا داره که یکی از دودمان آل سعود، برای شما عرض کنم، با خون مسلمان ها وضو می گرفته. حالا این شما همه تصاویر کتاب هاش هم داریم و قبلا هم نشان دادم بعضی ها رو. و امروز هم که هست، الان این جنایاتی که مرتکب می شوند الهام گرفته از این جنایاتی است که آل سعود مرتکب شدند. و آل سعود هم چیزی جز آنچه را که ابن تیمیه گفته بود اظهار نکردند. و ابن تیمیه هم در جای جای کتابش در منهاج السنه مجموع فتاوا برای جواز قتل مؤمنین و تکفیر مسلمان ها استناد میکنه به عمل ابوبکر. ما چند مورد از اینها رو من میخوانم و ببینیم که این چی هست قضیه. آیا این که دارن استناد میکنن به عمل ابوبکر در تکفیر و قتل مسلمان ها، آیا این کارشون درست هست یا درست نیست؟ آیا واقعا ابوبکر که فتوا به ارتداد مسلمان هایی که زکات نمیدادند داد، فرمان قتل اونها را صادر کرد، مستند یک عمل شرعی به کتاب سنت بود یا نبود؟ و اصلا این روایاتی که در صحیح بخاری در رابطه با قضایای ابوبکر آمده اند، این روایات صحت دارد یا نه؟ این روایات هم مثل روایاتی که از قول عایشه نقل می کنند ساخته پرداخته یهود هست که چهره اسلام را مخدوش کنند. حالا من چند نمونه از اینها را جمع کردم می خوانیم. سعود ابن عبدالعزیز در حقیقت نوه محمد ابن سعود، بنیانگذار حکومت وهابیته، به سلیمان پاشا نامه می نویسد: فکل من دعا مخلوقا او استغاث به او جعل فیه نوعا من الالهیه مثل ان یقول یا سیدی فلان اغثنی او انصرنی او اغز دینی او اشفع لی عند الله فی قضاء حوائجی او انا متوکل علی الله و علیک. اگر کسی همچی برنامه رو داشته باشد، فهو مشرکن فی عبادت الله غیره، در عبادت خدا غیر خدا را شریک قرار داده. و این قال بلسانه لا اله الا الله و انا مسلم، اگر که زبانن لا اله الا الله بگه و بگه من مسلم هستم، یعنی برخلاف آیه شریفه و لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. حالا تا اینجاش مقدمه بود. اصل مراد ما اینجاست: وقد کفر الصحابه رضی الله عنهم مانع الزکات و قاتلوهم. صحابه کسانی را که زکات ندادند، نمیگه منکر الزکات. بله، اگر کسی منکر زکات باشد و زکات هم از ضروریات دین باشد و انکار زکات هم به انکار رسالت برگردد، ولی ما معتقدیم استداد آوره، ولی ایشون میاد میگه مانع زکات را کافر دانستن و با اونها جنگیدن، اموال اونها را غنیمت گرفتن، زنانشون رو اسیر کردن، مع اقرارهم به سایر شعائر الاسلام، با این که اینها نسبت به دیگر شرایع اسلام همه اعتراف داشتن. اقرار داشتن، یعنی توحیدشون درست بود، رسالتشون، عقیدهشون به میعاد، نمازشون، روزشون، حجشون، جهاد، همه بود سر جاش. فقط یک نقص در زندگی اینها بود، در دین اینها یک اشکال بود، مانع الزکات بودند. و ذالک، بیان ذالک، لأن ارکان الاسلام من حقوق لا اله الا الله. ارکان اسلام که یکی از اونها زکات است، از حقوق توحیده. کما استدل به ابو بکر صدیق علی عمر. ببینی همه چه رفت کجا؟ به عمل ابو بکر. هین اشکل علیه قتال مانع الزکات، اشکال کرد عمر بر ابو بکر، اعتراض کرد در قتال مانع الزکات، گفت بر او کیفت و قاتل الناس، آقای ابو بکر چگونه مردم را میکشی؟ وقد قال رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله فاذا قالوها اسموا مني دماءهم و اموالهم الا بحقا و حسابهم على الله. پیغمبر فرمود من مأمورم با مردم قتال کنم تا لا اله الا الله بگن، اگر لا اله الا الله گفتن جان و مالشون در امان هست، مگر به حق لا اله الا الله، به حق کلمه لا اله الا الله و حسابهم علی الله، حسابشون هم با خداست، اگر خلافش رو، خلاف ظاهر عمل کردن ما مأمور به اون نیستیم. ابو بکر چی گفت؟ یعنی عمده کار اینجاست. فقال ابو بکر از زکات من حق ها، زکات از حق کلمه لا اله الا الله. خب ببینید همون تعبیر را که شیخ خالد ملا رهبر سمعیت اهل سنت عراق داشت در این کنگره، میگفت امروز مسلمان ها را میکشن، ضرب میکنن، زنانشون را اسیر میگیرن به خاطر فهم غلط از نص. حالا ما از همین بزرگوار سوال کنیم که جناب خالد ملا، اگر بناس شما این آقایان داعشی ها که به خاطر فهم خاطئ از نص محکوم میکنید، آیا این فهم خاطئ از نص فقط منحصر به این هاست یا نه ریشه در جای دیگر داره؟ این روایت رو چه کار میکنید؟ این آقایان میان این فهم خاطئ خودشون رو استناد میدهند و عمل جناب ابوبکر، شما اونجا را بیایید حل کنید، سرچشمه را بیارید اصلاح کنید، یا به اینها اعلام کنید این روایاتی که در بخاری هست همه جعلیه، همه نادرسته، ابوبکر هم که کاری نکرده، بیاید اعلام کنید، یا بیایید بگید آقا اگر کرده ما عمل ایشون رو نادرست و ناجایز میدانیم، اجتهاد ایشون رو اجتهاد غلط میدانیم ما. فقال ابو بکر از زکات من حقها والله لو منعونی اقالا کانو یعدونه الى رسول الله لقاتلت عمله. اگر به خدا سوگند اقالی که به پیغمبر میدادن به من ندهند چیه؟ با اینها میجنگم. در رابطه با اقال آقایان علمای اهل سنت به دست پا افتاد، زمین و آسمان رو به هم زدن که مراد از اقال چی هست. حالا من اینجا سیوطی در شرح سنن نسائی میگه لو منعونی اقالا، در نهایه ابن عسیر آمده که برای شما عرض کنم، اراد بهی الحبل الذي يعقل بهی البعير الذي يؤخذ في الصدقه، اون ریسمانی که شتر را میبندند در صدقه. حالا شتر را میبندند، معمولا سه تا چهار تا شتر را گردنشون رو به هم با یک تنابی میبستند که اینها مشخص میشه که داخل گله شتر نرن. اینها همه زکات و صدقه هستند. حالا قیمت اون ریسمان یا تنابی که گردن این شترها را به هم میبندن معمولا داره که دوتا شتر را به هم میبستن، این میشه عقاد. برای شما اصلا مبارک فوری در تحفه احوزی شرح سنن ترمذی ایشون میاد و روا به کسر واو حبل یقرن و بهل بعیران، اون ریسمانی که دوتا شتر را به هم میبندن، یا نه حبل یروا بهی علل بعیر ای یشد بهی المتاع علی، یا نه مراد از اقال اون ریسمانی است که بار شتر را بر روی شتر میبندن. مثلا معمولا دیدید بار شتر یا حالت کوهانی داره، هر چه بگذارن اونجا میفته، باره که میگذارن اونجا با یک تنابی ریسمانی این رو از زیر شکم شتر میبندن که این بار نیفته. مراد از اقال اون ریسمانی است که بار شتر را بر روی شتر میبندن که نیفته. نووی آمده در تفسیر اقال مفصل سخن گفته، ولی بسیاری از محققین برای شما عرض کنم معتقدند که مراد از اقال اون ریسمانی است که شتر را با آن می‌بندند، و این قول از مالک ابن ابی ذر و غیرهما نقل شده و اختیار صاحب تحریر و جماعتی از حضاق متأخرین هم همین هست. خب اینجا آقای ابوبکر می‌فرماید لوالله لو منعونی اقالا کانو یعدونه الى رسول الله، اگر یک اقال، یک رسمانی که حالا رسمان به هر معنا بگید شما، به هر معنا بگید شما، یا رسمانی است که بار رو میبندن، تنابی است که شتر را با اون میبندن، یا به قول بعضی ها بعیر زکات را تعبیر می کنن به اقال، یه بالاتر از این ما ندیدیم بگن که مراد از اقال عبارت از اون شتر است که برای زکات جدا می کنن. اون اقالی که به پیغمبر می دادن به من ندهند چیه؟ با اینها می جنگن. قال عمر فوالله ما هو الا رأیت الله قد شرح صدر ابی بکر للقتال. عمر میگه وقتی که ابوبکر اینطوری گفت به خدا سوگند دیدم خدای عالم سینه ابوبکر رو گشاد کرده و توسعه داده برای قتال. فعرفت انه الحق، فهمیدم که حق اینه. از اون طرف چیه؟ روایت پیغمبر رو میخونه. پیغمبر فرمود امرت ان اقاتل الناس حتی قالوا لا اله الا الله، به کیفت قاتل الناس، چگونه میخوای با مردم قتال بکنی؟ مشخصه بر این که برای شخص خلیفه دوم این قتال، قتال غیر مشروعه، قتال غیر سیره نبی مکرمه. و بعد از این که این چنین میکنند چیه؟ میگه نه دیدم خلاصه ایشون خدای عالم سینه ایشون رو توسعه داده برای قتال. فرقی نمی کنن. فبشر هم به عذاب علیم هم داریم دیگه، بشر هم به عذاب علیم، بشارت، فقط بشارت به خوبی نیست که. دیگه حالا بگویم یه قرائتی از اسلامه. بله بعد جان بله الا به حقا که معنا کردیم، پیغمبر فرمود الا به حقا، یعنی سه چیز: زنای محسنه، قتل نفس، ارتداد از اسلام. 10 تا روایت دارن، نابلکه بیش از 10 تا روایت پیغمبر خودش معنا کرده الا به حق هار. اگر معنا نکرده بود پیغمبر خب اجتهاد میکرده. من یک جمله ای رو امروز بعد از نماز صبح در همون تحفه احوزی دیدم، اجازه بدید تمام بشونه من بخوانم بیاد. یعنی نمیدانم این آقایان در دست به توجیه چقدر متخصص هستن و توجیهاتشون هم همه یک طرفه هست، یعنی یک طرف قش میکنن، اون طرف دیگر اصلا نگاه نمیکنن. بعد اخرجاه به سیین و غیره می کتب الاسلام فکیفه من کفره به معنا لا اله الا الله و سار شد و عبادت غیر الله و دینو و هو المشهور فی بلده و من انکر ذلک علیهم کفروه و بدعوه و قاتلوه فکیفه یکون من هازا فعله مسلمن من اهل سنه و الجماعه مع منابزتی لدین الاسلام الذی بعث الله بی رسوله من توحید الله. میگه همونطوری که ابوبکر دستور داد که مسلمان ها را بکشند به خاطر منع زکات با اینکه دیگر شرایع اسلام را اینها عمل می کردند، ما چگونه نجنگیم با مسلمان هایی که مشرک هستند، عبادت غیر الله دارند؟ الدرر الثانیه جلد 9 صفحه 292. حالا این عبارت را هم عزیزان ببینند، خیلی عبارته، یعنی واقعا من وقتی دیدم قلبم به درد آمد که این آقایان چی کار دارن می کنن. خب مبارک فوری از استوانه های علمی اهل سنت شارح سنن ترمذی که ایشون میاد میگه لما توفی، حدیثی را که هست که پیغمبر از دنیا رفت و برایشان ابوبکر خلیفه شد، کفر من کفر، تعداد زیادی از مردم کافر شدن که در رابطه با حدیث عایشه است که لما توفی رسول الله ارتد الناس کلهم، که همه مرتد شدن. حالا ما کاری با اینش نداریم که این روایت چی هست و چی نیست. بعد میشون که بله روافض و شیعه ها میگن این حدیث متناقضه، چون در اولش داره که اینها کافر شدن، آخرش داره که اینها بر اسلام برایش ثابت قدم ماندن الا اینکه زکات نمیدادن. اول روایت میگه همه کافر شدن، در ذیل روایت میگه نه، اینها نماز میخواندن، حج میرفتن، روزه میگرفتن، فقط زکات نمیدادن. اون دو تا با هم دیگه تناقض داره. کیف استحل قتالهم و سبب ضراریهم، اگر واقعا اینها فقط مانع زکات بودن، قتل و اسارت خانوادهشون چیه؟ و این کانو کفار، اگر اینها کافر بودن، فکیف احتج علی عمر به تفرق بین الصلات و الزکات، اگر اینهای که ابوبکر با اونها جنگید کافر بودن. ابوبکر میگه که من فرق بین الصلات و الزکات و قاتلهم، هر کس بین زکات و نماز تفرقه بگذاره، یعنی زکات نده نماز بخونه، خب کسی که مسلمان نباشه که نماز نمیخونه. بعد اینجا را دقت کنن عزیزان، ول جواب ان الذين نسبوا الى الرده، رده هم نخوانیم، رده، اونهایی که اصحاب رده بودن در برابر ابوبکر ایستادن دو دسته بودن، صنف رجعوا الى عبادت الاوثان، یک دسته از اینها برگشتن شدن بت پرست. ای کاش آقای مبارک فوری یک دو سه مورد برای ما می آورد که این اصحاب رده‌ای که میگن مسلمان بودن و بت پرست شدن، اینها ای کاش روشن می شود که اینها کیا بودن، یه 5 نفر از اینها را نشان می دادن. اگر مراد ایشون مسیلمه و نمیدونم انبسه و غیری نسه مسلمان نشده بودن تا اگر اسلام بخوان برگردن، الا ای حاله میگه تعدادی رفتن بودند و صنف منع الزکا، اینجا را عزیزان دقت کنید، و تعولو، تعدادی از مسلمان ها زکات ندادند ولی اجتهاد کردند. اجتهادشون چی بود؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. قرآن میگه پیغمبر از اینها زکات بده بگیر و برای اینها هم دعا کن. فزعموا، اجتهادشون این بود، ان دفع از زکات خاصون به رسول الله، لأن غيره لا يطهرهم ولا يصلي عليهم فكيف تكون صلاته سكنا لهم. خیلی جمله جالبیه، به قول معروف جانا سخن از زبان ما میگویید. جناب آقای مبارک پوری بزرگوار، اگر این مسلمان ها تعولو و مستحق قتلم هستن، خالد ابن ولیدم رب مالک ابن نویره را کشت، با زنش هم بستر شد، عمر اعتراض کرد، جناب عالی فرمود این خالد تعول فاخته. چطور اگر خالد تعول فاخته بشه معفوه، کسی نباید بگه بالا چشمت ابروست، ولی این مسلمان ها تعول فاخته او استحق القتل. ببینید به قول بیت القصیر قضیه همینجا. حالا این نمونه بود، شما ببینید مشابه این را از آقایان چقدر میتونید پیدا کنید. این برخورد گزینشی، نگاه دوگانه به عقاید. حالا من نمیدانم فردای قیامت این آقایان چه جوابی دارن. حالا دنیا به قول زود گذره، رد میشه میره، ولی این که آیا برای این توجیه و به این تأویل پاسخی هم برای قیامتشون دارن یا نه، به تعبیر حضرت امیر نعم الحکم الله، این هم آقایان مراجعه کنن تحفه احوزی جلد 7 صفحه 282. این از این نکات ظریفه ها، اینه باید دوستان یه دفتری رو یا یک فایلی رو انتخاب کنن، خلاصه اونجا نکات اساسی و مطالب زیربنایی را اونجا بنویسن. از این شما میتونید ده ها سوال تولید کنید. و السلام علیکم و رحمت.